صفحه 165 74 داستان و قصه که در مثنوی از آن گهگاه به عنوان مثل یا مثال هم یاد می شود، در آنچه از مقوله لطایف و حکایات عامیانه یا قصه های تاریخی و دینی و احوال مشایخ و اکابر نیست، صورت قصه تمثیلی یا امثال حیوانات را دارد که مثل تمام انواع تمثیلات مبنی بر واقعیات، چنان که ارسطو خاطر نشان می کند، از آن گونه حجت ها محسوب است که در همه انواع استدلال به کار می آید و به نوعی خاص از آن جمله اختصاص ندارد. در این گونه قصه های تمثیلی چنان می نماید که آورنده تمثیل از حالت و وضعی که حقیقت آن معلوم نیست، تصویری شبیه در بین اقوال و امثال رایج می‌یابد یا از خود ابداع می‌کند تا آنچه را مجهول است از تصویری که حقیقت و پایان حال آن معلوم است برای مخاطب قابل تصور نماید. اینکه آن را به الفاظی چون مثل و مثال تعبیر می‌کنند از همین جاست. در آنچه گوینده با اقناع عوام سر و کار دارد، تأثیر این گونه امثال قابل ملاحظه است. و چنان که از گفته ارسطو در فن خطابه برمی آید، کسانی چون استیزخور و ایسوپوس هم در نظایر همین موارد به نقل چنین امثال می پرداختند. هرچند این گونه حجت در نزد حکما قدرت برهان را در اقناع ندارد و حتی به اعتقاد ابن سینا از استقرا هم در این مورد سست‌تر می نماید، باز بدان سبب که امر معقول را برای اذهان عامه تا حدی به حس نزدیک می کند، در حجت‌های خطابی غالباً همه جا مقبول است و از همین روست که مخصوصاً در مواعظ و سنن دینی و اخلاقی از دیرباز همواره از این شیوه استفاده کردند و هنوز هم می کنند. به هر حال در پاره موارد تمثیل یا قصه تمثیلی جز آنکه تجربه عام یا قولی شایع را صورت تجربی و قالب وقوعی بخشیده باشد چیزی نیست. اما این مضمون مادام که صورت یک حکمت تجربی را دارد از حد ضرب المثل تجاوز نمی کند. و ایجازی هم که در صورت بیانی آن هست از همین لزوم سهولت در نقل ناشی است. محاذا چون آن را از صورت موجزی که ضرورت سهولت در نقل بر آن الزام می کند بیرون آرند و آن را بست دهند، شکل قصه را پیدا می کند. و پیداست که در این گونه قصه واقعی که مضمون تمثیل است اگر به کلی خیالی باشد، قصه از نوع امثال حیوانات است و اگر چنان نباشد، تا آنجا که احتمال وقوع ظاهر آن غیر ممکن نباشد، قصه تمثیلی است وگرنه قصه رمزی است که در آن صورت قصه مطرح نیست، معنی رمزی منظور است و در هر حال ذکر قصه برای آن است که مدعای گوینده قصه را به هر صورت ممکن است به صورت رمز یا استعاره برای مخاطب قابل تصدیق یا قابل تصور سازد. در مثنوی هم مولانا انواع قصه را از امثال حیوانات و قصه های تمثیلی و رمزی برای تقریر و توجیه دعاوی و اقوالی به کار می‌گیرد که تصور و قبول آنها برای اذهان عام دشواری دارد یا خود در نقل آنها ناظر به تصویر حالت و وضعی است که به آسانی در وهم مخاطب جای نمی‌گیرد و برهان و قیاس و طریقه استقراء اهل حکمت هم در بیانش کارسازی ندارد. البته روایات مربوط به احوال انبیا یا امتهای گذشته هم که در مثنوی غالباً از قرآن و حدیث مأخوذ است، برای مخاطب مثنوی و گوینده آن حکم اخبار مربوط به واقعیات تجربی را دارد و مولانا در آنچه از احوال صحابه اولیا و مشایخ نقل می کند نیز بر همین اعتماد مخاطب به صحت آنها اتکا دارد. و در واقع چنین قصه ها هم در نزد او و مخاطب مثنوی مثل آنچه در باب تجارب مسبوق و واقعیات تجربی محسوب است موجب اقناع به شمار می آید. در مورد قصه تمثیلی هم درست است که صورت قصه مطرح نیست، اما ابداع یا نقل آن نیز جهت تقریب امر نامحسوس به ذهن عامه است و اینکه ارسطو میگوید نظیر آن در کلام سقراط بسیار است، در واقع به سبب همین تفاوت مراتب مخاطبان سقراط در فهم دقایق برهانی است و تمثیل معروف غار افلاطون نیز که حال علم اهل حس را نشان می‌دهد از همین گونه است. و در این مورد هرچند وقوع اصل قصه غیر ممکن نیست، اما نظر به صورت اصل قصه نیست. کلام گوینده ناظر به بیان حکم و اثبات مدعا در باب تفاوت مراتب علم است. تمثیل معروف مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری هم که در مثنوی آمده است از همین مقوله است. و هرچند وقوع نظیر آن حکایت به کلی غیر ممکن نیست، گوینده مثنوی نظرش به تقریر صورت حکایت مقصور نیست. حکم حاصل از آن تمثیل را که تفوق نقش آینه دل بر نقش دیوار حس است در نظر دارد. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. باری نقل امثال حیوانات و قصه های تمثیلی در اقناع عامه و در تفهیم مدعا به آنها مخصوصا از آن جهت نزد خطبا و متکلمان اهمیت دارد که به آسانی نمیتوان در هر مورد که اثبات مدعایی لازم آید قصه هایی مبنی بر واقعیات تجربی و نمونه هایی از آنچه در عالم واقع روی داده است به خاطر آورد و شاهد مدعا ساخت. اما ابداع امثال حیوانات یا قصه های تمثیلی مشابه البته آسان‌تر از احاطه بر واقعیات و تذکر حوادث و تجارب مسبوق می‌تواند بود. محاذا هرچند به وسیله امثال حیوانات یا قصه های تمثیلی آسان‌تر می‌توان مدعا را برای مخاطب تفهیم کرد، بدون شک تمثیل مدعا از طریق نقل حکایات واقعی یا محتمل الوقوع بیشتر مایه اقناع است، چرا که غالباً چنان به نظر می آید که آینده و حال به گذشته شباهت دارد و احوال کسانی که پیش از ما بوده اند نقد حال و آینه احوال ما محسوب است. بدین جهت از طریق نقل این گونه قصه های محتمل الوقوع و واقع نما بهتر میتوان اشخاص را قانع کرد. شک نیست که مولانا هم حکایات مأخوذ از قرآن و حدیث و سیرت صحابه و روایات مشهور مبتنی بر تاریخ را با لحنی حاکی از اعتماد بیشتر نقل می کند و در اثبات مدعای خیش بر چنین حکایات بیش از تمثیلات دیگر اتکا دارد و به همین سبب قصه ها و تمثیلات دیگر را غالباً با استدرادهای مکرر و تأویل‌های مفصل می‌آراید و در بسیاری موارد تمثیلات و حکایات غیر محتمل و خیالی را به کمک قصه‌های محتمل و شواهد واقعی مأخوذ از قرآن و حدیث تقریر و توجیه می‌کند و قابل تصدیق می‌سازد. 75 آنچه امثال حیوانات خوانده می شود و سابقه آن در فرهنگ شرقی به حکایات بیدپای و بعضی اسفار تورات و در ادب غربی به امثال ایسوپوس و بابریوس و برخی اخبار منقول از یونانیان باستانی می رسد، در قالب صورتهای قدیمتر شامل قصه هایی در باب گیاهان و جمادات نیز هست. و اینکه پاره ای از این گونه امثال را مولانا از کلیله و دمنه اخذ می کند نیز غیر از سابقه انس با این کتاب که خود بیشک یادگاری از تربیت و تهذیب خراسانی اوست، شاید تا حدی هم به سبب شهرت و قبولی باشد که کتاب کلیله و دمنه در محیط قونیه عصر وی داشته است. چنان که قانعی طوسی شاعر معاصر وی این کتاب را در همین ایام یعنی حدود 658 در قونیه به نظم در می آورده است و در اندک مدت ترجمه های ترکی آن نیز در قلمرو آل عثمان انتشار یافته است. توضیح حاشیه: ایسوپوس یا ازوب، مثلگوی افسانه‌ای یونانی که گویند در اصل برده بوده است و قصه های منسوب به او که یادآور امثال لقمان است، از عهد سقراط و قبل از آن در یونان مشهور بوده است. نشرقی نقربی، صفحات 506-7. حکایات بیدپای عنوان مجموعه قصه های کلیله و دمنه است که اصل آن ظاهراً در قرن سوم میلادی به زبان سانسکریت به وجود آمده است و صورتهایی از اصل سانسکریت آن به نام پنجا تنترا و تنترا کهی یا ایکا معروف است. کتاب کلیله و دمنه از طریق ترجمه عربی ابن مقفع به فارسی نقل شده است و غیر از ترجمه نصرالله منشی ترجمه ها و تهذیب های متعدد دیگر دارد. اما شهرت آن در اروپا مخصوصاً از طریق ترجمه انوار سهیلی بوده است. برای تفصیل در باب قصه های ازوب و حکایات بیدپای در السنه اروپایی رجوع کنید به نشرقی نقربی صفحات 489-518. بابریوس شاعر رومی الاصل یونانی سرای که ظاهراً در قرن دوم میلادی امثال ایسوپوس را با تعدادی امثال ابداعی به نظم درآورده است و از این مجموعه امثال وی قسمت عمده‌ای ظاهراً از بین رفته است، اما در قرون وسطا در اروپا مورد توجه بسیار بوده است. درباره وی و ابهام‌هایی که درباره احوالش هست نیز رجوع کنید به نشرقی نقربی سیاحت بیدپای صفحه 507. هرمان اته، تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه دکتر رضازاده شفق، صفحه 227. ادامه متن. از جمله چنین امثال که در مثنوی از کلیله مأخوذ است، قصه نخجیران و شیر را می توان یاد کرد که خود مولانا نیز در ضمن اشارت بدان مخاطب را به مأخذ خیش حواله می دهد. از کلیله بازجو آن قصه را. داستان که ظاهراً از ترجمه نصرالله منشی به خاطر مولانا راه یافته باشد، متضمن این تمثیل است که وحوش مرغزار چون به سبب مجاورت شیر عیش خود را منقص دیدند، از وی درخواستند تا از تعرض آنها دست بدارد و آنها در عوض از بین افراد خیش هر روز شکاری که طعمه وی را بسنده باشد به نزد وی فرستند. چون شیر بدین معنی رضا داد، روزی که قرعه به نام خرگوش برآمد، از یاران درخواست تا در فرستادن وی اندک مایه تعلل و توقف ورزند. آنها هم پذیرفتند و چون ساعتی چند از وقت چاشت شیر بگذشت، خرگوش به درگاه وی روانه شد و بی عجله آرام به نزد شیر رسید. چون شیر از وی احوال وحوش و سبب تأخیر در وصول وی را به درگاه خیش پرسید، خرگوش پاسخ داد که یاران خرگوش دیگری در صحبت من به درگاه ملک هدیه کرده بودند. در راه شیری که در نزدیک چاهی بود آن را از من بستد و هرچه گفتم این چاشت ملک است التفات ننمود. شیر خشمگین از جای برآمد و گفت: باید که آن شیر گستاخ را به من بنمایی. خرگوش پیش افتاد و شیر را به سر چاهی برد و گفت: اینجاست. چون من از وی می ترسم، اگر ملک مرا در کنار گیرد، او را به وی نمایم. شیر چون او را در بغل گرفت و به درون چاه فرو نگریست، عکس خود و از آن خرگوش را در آن چاه بدید. یقین کرد که آنجا شیری هست و آن خرگوش را که طعمه اوست در کنار دارد. خرگوش را بگذاشت و برای مقابله و مبارزه با خصم موهوم خیشتن را به چاه افکند و جان مردار به مالک سپرد. طایفه نخجیر در وادی خش بودند از شیر اندر کشمکش، از کلیله باز جو آن قصه را، و اندر آن قصه طلب کن حصه را. اصل قصه در کلیله نشان می دهد که خصم ضعیف را نباید حقیر گرفت، چرا که خرگوش خرد هم ممکن است شیر ژیان را به چاه هلاک اندازد. اما مولانا با آنکه در نقل قصه به صراحت مأخذ آن را نشان می دهد، تمثیل مضمون را مخصوصاً در بیان این نکته به کار می برد که نباید به خیال کج اجازه داد انسان را به چاه هلاک بیندازد و قلب زرندودی وی را مفتون و مقبون ظاهر فریبنده خیش سازد. مولانا قصه را حکایت حال مخاطب مغروری می‌یابد که خرگوش نفس جان او را که قدر و مرتبه شیران را دارد به زیرکی و کربزی خیش در چاه جاه نگونسار می کند و آن کس که جانوی مثل این شیر به ننگ اقفال خرگوش نفس دچار است، از فرط غفلت و غرور خیش گهگاه مثل بعضی رؤسای عامه این فریب خوردگی و گمراهی خیش را نمی بیند و در عالم پنداری که دارد می خواهد که عامه او را به دین و دانش بستایند و به قول مولانا فخر دین خواهد که گویندش لقب. اینجا بیشک تعریضی در حق امام فخر رازی هم هست، اما تمثیل ناظر به حال تمام کسانی است که در چاه جاه سرنگون افتاده اند و با این حال از جهل و غرور ناشی از هوا می پندارند که خود در طریق هدایت سیر می کنند و مایه هدایت و اهتداء غیر نیز توانند بود. تا زرندودیت از ره نفکند، تا خیال کج تو را چه نفکند، در چنان ننگی و انگه این عجب، فخر دین خواهد که گویندش لقب. با آنکه خرگوش در قسمتی از داستان مولانا مظهر نفس و فریبکاری های اوست، در کل داستان رمز عقل وحیی و مظهر رسول الهی به شمار است. از این روست که در پایان قصه هم وحوش را تشویق به رجوع باطن می کند و چنان که اقتضای ارشاد و تعلیم اولیاست، قوم را به مجاهده با نفس که جهاد اکبر در نزد صوفیه و زهاد همان است ترغیب می نماید. ای تو شیری در تک این چاه فرد، نفس چون خرگوش خونت ریخت و خرد، نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قهر این چه چون و چرا؟ گفت ای یاران مرا مهلت دهید، تا به مکرم از بلا بیرون جهید. گفت ای یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رعی فتاد. جزئیات داستان مولانا که حکایت مثنوی را برخلاف روایت ساده کلیله از قصه های ضمنی و حوادث فرعی مشمول می دارد، قدرت داستان پردازی وی را نشان می دهد و به وی فرصت می دهد تا در طی حکایت ضمن سؤال و جوابهای مکرر بین شیر و نخجیران و خرگوش و نخجیران مسئله توکل و اجتهاد و مسئله علم و الهام را هم مطرح نماید و دامنه بحث را به مباحث مربوط به جبر و اختیار هم بکشد. و طرف آن است که در حکایت مثنوی شیر با وجود اتکا و اعتمادی که بر عقل و بر لزوم سعی و اجتهاد دارد، سرانجام خشم و طمع او را زبون حکم قضا می سازد و جهد و عقل هم او را از وقوع در چاه هلاک که حکم قضاست مانع نمی آید. نخجیران هم که خود توکل و تسلیم را تا حد جبر می کشانند، با تمسک به عقل و حیله‌ای که خود نوعی جهد و سعی در تمهید و تدارک اسباب و به هر حال در ظاهر خلاف مقتضای توکل است، خصم را به چاه هلاک که گویی همان عقل و جهد او یا اتکای بر آنها در واقع اسباب سقوط او را در آن فراهم می سازد می اندازند. مباحث گونه‌گونه جالبی که در طی تمثیل مولانا در گفت و شنود نخجیران با شیر و خرگوش مطرح می شود، در این حال قدرت تداعی ذهنی مولانا و وسعت حوزه معانی و افکار او را نشان می دهد و در جای جای مثنوی نظایر این مباحث بسیار است و از اینجاست که غور و تأمل در این قصه ها می تواند مقدمه‌ای بر مثنوی و وسیله‌ای برای شناخت دقایق اسرار معانی آن به شمار آید. یک قصه دیگر کلیله که در مثنوی بر سبیل تمثیل به نظم می آید داستان روباه و طبل است که در نقل کلیله بدین نتیجه منجر می شود که گویی هر کجا جسه زخیمتر و آواز حایلتر منفعت آن کمتر. این روباه کلیله در بیشه می رفت. آنجا طبلی دید پهلوی درختی افکنده و هرگاه که باد بجستی شاخ درخت بر طبل رسیدی آوازی سهمناک به گوش روباه می آمد. چون روباه زخامت جسه بدید و مهابت آواز بشنید طمع در بست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد. بسی کوشید تا آن را بدرید. آن را جز پوست پاره‌ای نیافت. در روایت مثنوی روباه چون آواز دهل بشنید به طمع بانگی که از آن برمیخواست صید خود را رها کرد و به شکار آن خیک پرباد آهنگ کرد. اما چون شکاری فربه از آن به چنگ نیاورد، گفت خوکی به از این خیک توهی. قصه را مولانا بر وجه تمثیل، اما با لحنی آکنده از تعریض در خطاب به آن زفت مغرور پردعوی می گوید که یال و کوپال مردانه نشان می دهد، اما مرد راه نیست و در وجودش از آنچه نشان مردان راه است، هیچ نشانی نمی توان یافت. از لحن بیان مولانا پیداست که اینجا می خواهد این نکته را هم خاطر نشان سازد که هرچند دنیای حسی بانگ و جاذبه قوی و فریبنده دارد، جز کسانی که نفس اماره آنها را در سلسله حرص و طمع در بند می دارد، به بانگ فریبنده و جاذبه گمراه کننده آن تسلیم نمی شوند. آن دهل را مانیه زفت چعاد که برو آن شاخ را میکوفت باد. چون ندیدن در دهل او فربهی گفت خوکی به از این خیک توهی. از سایر امثال حیوانات که نیز در مثنوی از کلیله مأخوذ می نماید، حکایت رسالت خرگوش از جانب ماه است به نزد پیلان. و در اینجا نیز مثل قصه شیر و نخجیران، خرگوش مظهر زیرکی و چاره‌گری است و تا حدی هم رمز فرستاده الهی است. با این تفاوت که در کلیله زیرکی خرگوش مایه نجات قوم اوست، اما در مثنوی این زیرکی در نزد قوم سبا که حکایت از زبان آنها بر سبیل تمثیل نقل می شود، جز فریبی آشکار که فقط گولان ساده لوح ممکن است بدان از راه به در روند حاصل ندارد. در واقع اینجا اهل سبا که در احتجاج با انبیا قصه خرگوش و پیل را از روی انکار و بی‌اعتقادی نقل می‌کنند، خرگوش را نمونه کید و فریب کسانی نشان می‌دهند که رسالت آنها اساس ندارد و فقط جاهلان و ساده دلان را از عیش نقد محروم می دارد. طرف آن است که انبیا هم هرچند در مقابل قوم این طرز تلقی انکارآمیز آنها را نقد و رد می کنند، باز خرگوش را رمزی از دیو فضول یعنی ابلیس می دانند که با پیام خود آمیز دروغین خیش روح انسان را از آب حیوانی که از وی خضر خورد و رمزی از معرفت و محبت الهی است محروم می‌دارد. این بدان ماند که خرگوشی بگفت من رسول ماهم و با ماه جفت. مان از آن پیلان گولیمه گروه که اضطراب ماه آرد من شکوه. آنچه در خرگوش و پیلاویختند تا ازل را با حیل آمیختند. تا که نفس گول را محروم کرد زاب حیوانی که از وی خزر خرد. در افسانه های برخی اقوام بدوی بین خرگوش و ماه رابطه‌ای هست و در پاره از این افسانه ها خرگوش همچون پیام‌آور ماه به نزد انسان تصویر می شود و در این حال آنچه مضمون پیام اوست نیز نمونه پیغام باجگونه و آمیخته به خود و خطا هم هست. در روایت کلیله و مثنوی هم خدعه خرگوش در تبلیغ رسالت خیش ممکن است بازتابی از همین اساطیر در پنجا تنترا باشد و اینکه خرگوش را بعضی طوایف بودایی به عنوان شاکیامونی که نام بوداست می‌خوانند نیز به احتمال قوی خود اشارتی به همین اسطوره مربوط به پیام رسانی او بوده باشد. توضیح حاشیه مقایسه شود با سر نی یادداشت‌ها بخش 6 شماره 15 ادامه متن. به هر حال قصه آنگونه که در کلیل نقل است میگوید در ولایت پیلان باران یک چند منقطع شد و چشمه ها خشک گشت. پیلان از رنج و بیم بی‌آبی در جستجوی آب به چشمه ای رسیدند که آب فراوان داشت، اما در سرزمین خرگوشان بود و چشمه قمر خوانده می شد. چون خرگوشان را از ازدحام پیلان در اطراف آن چشمه رنج و ناخرسندی پدید آمد، رسولی از بین خود برگزیدند پیروز نام و او در یک شب مهتاب از بالای بلندی که او را از تعرض و آسیب پیلان مسون می داشت، پادشاه پیلان را آواز داد که من فرستاده ماه آسمانم و بر رسولان در آنچه گویند حرجی نیست. ماه می گوید گویی غرور نابجا تو را بدان واداشته است تا قصد چشمه‌ای که به نام من معروف است کرده ای. اگر از این اقدام اعراض نکنی بیایم و چشمهایت برکنم. در این پیام هم اگر شک داری همین ساعت بیا که من در چشمه حاضرم. پادشاه پیلان را از این حدیث عجب آمد، اما چون سوی چشمه رفت و روشنایی ماه در آب بدید به شکوهید و چون به اشارت خرگوش خورتون در آب کرد و اضطراب ماه را در چشمه به عیان دریافت، جز آن که در پیش ماه سجده کند کاری نتوانست کرد. فرمان ماه و پیام خرگوش در گوش کرد و پیلان را از آن سرزمین بیرون برد. مولانا که در عنوان حکایت تمام قصه را به کتاب کلیله حواله می دهد، از زبان اهل سبا که اینجا قصه را با بی‌اعتقادی و ناباوری از برای انبیای خیش بر وجه تمثیل نقل می کنند، می گوید که ما از آن پیلان گول نیستیم که اضطراب ماه آرد من شکوه. اما از زبان انبیا هم در جواب این مثل به آنها پرخاش می کند که این گونه مثل ها ساختن به شما نمی رسد و این ماه که حرکت و اضطراب آن در آب چشمه موجب خوف پیلان شد چه نسبت تواند داشت با مهی که شد زبونش خاص و عام. و بدین سان مولانا از زبان انبیا به منکران سبا خاطر نشان می کند که رسالت خرگوش را با آنچه انبیا به حکم وحی تبلیغ می کنند قیاس نمی توان کرد. ما نزان پیلان گولیم ای گروه که اضطراب ماه آرد من شکوه. این چه ماند آخر ای کوران خام با مهی که شد زبونش خاص و عام. صد هزاران شهر را خشم شهان سرنگون کرده است ای بد گمرهان. 76 قصه دیگر که باز مولانا از امثال مذکور در کلیله اخذ می کند و خود نیز بدان اشارت دارد قصه آبگیر است با آن سماهی که به قول مولانا در کلیله هم هست. اما آنچه آنجاست قشر قصه است. مغز جان آن را باید از اینجا از مثنوی جست.